گرفته دستاورد استراتژی بزرگی برای حکومت بشار اسد خواهد بود.
خیلی متشکرم، مینا بهاربست بود با آخرین اخبار ایران و جهان. میرسیم به میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین خبرهای ایران و جهان. همکارم امیر مصدق کاتوزیان برنامه امروز رو به چشمانداز و پیامدهای مذاکرات هسته‌ای اختصاص داده.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در محافل سیاسی همه جا حرف از این است که آغاز این هفته با شمارش معکوس برای تعیین تکلیف نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 همراه است. روز سه‌شنبه ضرب الاجل یا موعد تمدید شده رسیدن به یک توافق جامع است. ناظران به این روز چشم دوختند، یا کمی زودتر و دیرتر. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران روز شنبه گفت نتیجه سفر یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در هفته گذشته خوب بوده. او همچنین خبر از امیدواری بسیار ایران داد که در حل مسئله آنچه غرب ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران می‌نامد پیشرفت حاصل شود. یوکیو آمانو که در سفر خود به تهران با حسن روحانی رئیس جمهور و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد، در پی بازگشت به وین گفت که طرفین به درک بهتری رسیدند، اما همچنان کار بیشتری باید انجام شود. روزنامه کیهان که نظر محافل به اصطلاح دلواپس و منتقد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بازتاب می‌دهد، روز شنبه از این گله کرد که رفع ابهام درباره ابعاد احتمالی نظامی هنوز هم پیش شرط اجرای تعلیق تحریم‌ها علیه ایران است. در کنار مقام‌های نظامی، رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفت خود را با دسترسی بازرسان آژانس به مراکز نظامی ایران و همچنین با مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران برای حل مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس آشکار کرده است. بعد از ملاقات روز جمعه میان جان کری و جواد ظریف وزیران خارجه ایران و آمریکا در وین، ویدیویی بر روی یوتیوب قرار گرفت که در آن جواد ظریف تازه‌ترین حرف‌های خود را به زبان انگلیسی و با زیرنویس فارسی خطاب به اعضای گروه 5+1 و افکار عمومی بیان می‌کند، شامل اعلام آمادگی تهران برای دستیابی به گفته او یک توافق خوب و متوازن و گشودن افق‌های جدید برای برخورد با افراط‌گرایی خشن. جواد ظریف همچنین گفت علارغم وجود برخی اختلاف‌ها، دو طرف هیچگاه به این اندازه به دستیابی به یک راه حل پایدار نزدیک نبودند. آیا نتیجه مذاکرات تا روز سه‌شنبه یا کمی زودتر و دیرتر رسیدن به توافق جامع بر سر مسئله هسته‌ای ایران است؟ آیا عواملی می‌توانند مانع رسیدن دو طرف به توافق جامع شوند؟ در صورت حصول به توافق جامع، رفع تحریم‌ها علیه ایران چگونه انجام خواهد شد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ دادند: شیرین طهماسبی هانتر، تحلیلگر مناسبات ایران و آمریکا و استاد پژوهشگر در دانشگاه جورج تاون واشنگتن، سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن، رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسگو و محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از گرایش معروف به اصلاح طلب در مشهد. خانم طهماسبی، وضعیت مذاکرات هسته‌ای رو چگونه می‌بینین؟ تا روز سه‌شنبه به نظر شما ایران و 5+1 به توافق جامع میرسن؟
هر دو طرف خیلی در این زمینه اینها بسیار سرمایه‌گذاری کردن و هر دو طرف براشون مهمه که یک نوعی توافق از این مذاکرات حاصل بشه. البته پیشبینی یک همچین امر مهمی خب خیلی مشکله، برای اینکه در مذاکراتی نظیر این در آخرین لحظه هم ممکنه یه اشکالی پیش بیاد و در این حال هم اگر قبلا مشکلاتی بوده در لحظه آخر این مشکلات حل بشه. تا اونجایی که من از روند مذاکرات میبینم اینطور به نظر میرسه که البته در حال حاضر هیچ کدوم از طرفین نخواهند گفت که ما حتما توافقی خواهیم داشت، برای اینکه خب اینا همیشه فهم میکنن که زیادی به اصطلاح انتظارات رو بالا نبرن، ولی هم از بعضی صحبت‌هایی که طرف آمریکایی کرده و همچنین طرف‌های ایرانی کرده به نظر میرسه که هر دو طرف تا حدی حاضر شدن در مورد مسائلی کوتاه بیان و خب این امید رو به اینکه به هر حال یه توافقی برسه بیشتر میکنه. حالا اگر این روز سه‌شنبه باشه یا مثلا یه روز یا دو روز بعد از اون باشه خب اینو نمیشه پیش‌بینی کرد، ولی من به طور کلی محتاطانه خوشبین هستم که به هر حال یه توافقی حاصل بشه.
آقای برزین، نظر شما چیه با این اوصافی که خانم طهماسبی گفتن و این خوشبینی در شرایط فعلی؟ مخالفان به نتیجه رسیدن مذاکرات در تهران و واشنگتن یا در فرانسه و اسرائیل و عربستان میتونن مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بشن؟
من فکر میکنم از خانم طهماسبی شاید یه مقدار امیدوارتر باشن. ببینید، احتمال تاثیرگذاری گروه‌های مخالف در 6 ماه گذشته به تدریج کمتر و کمتر شده. یعنی اگر 6 ماه پیش حدود 50-50 بود، 4 ماه پیش کمتر شد، یک هفته پیش شاید به 25% رسید قدرت مخالفین و امروز شاید کمتر از 10% باشه. مخالفین به طور کلی 4% هستن. یک گروه کشورهای منطقه مثل عربستان و اسرائیل هستن، یک گروه در واشنگتن هستن، یک گروه احزاب تندروی داخل کشور هستن و یک گروه هم احزابی هستن که خواستار براندازی جمهوری اسلامی هستن. تمام این گروه ها منافع، مساله، استراتژی، تاکتیک ها، اهداف متفاوتی دارن، ولی در یک موضوع شریکن و این که نمیخوان روابط تهران و واشنگتن بهتر بشه، حتی به صورت محدود بهتر بشه. منطق و استدلال هایی هم که به کار میبرن متفاوتن. مثلا در داخل کشور میگن که ایران زیاد امتیاز داده و یا ایران میخواد تسلیم بشه، یا احزاب مخالف جمهوری اسلامی میگن که غرب با ایران بسازه حقوق بشر پایمال میشه و یا اینکه رژیم ایران قابل اطمینان نیست و هر نوع همکاری بین المللی کار عبثیه. قدرت این گروه ها البته قابل ملاحظه هست، ولی فکر میکنم که در سناریوی جاری محدود باشه، از جمله که تندروها در داخل کشور اقلیت شدن و قدرتشون رو به افول، احزاب مخالف جمهوری اسلامی یعنی کسایی که براندازیشو میخوان تأثیر کمی بر روابط بین المللی دارن. عربستان خودش یکی از عوامل مؤثر در بحران جاری خاورمیانه بوده و اسرائیل و لابی واشنگتن هم حرفشون در شرایط جاری خریداری نداره، یعنی سیاست زمین سوخته رو دنبال میکردن و این سیاست در شرایط فعلی خریداری نداره.
آقای تغیزاده، شما چی فکر میکنین در مورد گفته های آقای برزین و خانم طهماسبی؟ زمنان اگر این نقل قول از یک مذاکرگر ارشد هسته‌ای ایران درست باشه که مشکلی که بر سر پذیرش پروتکل الحاقی بوده برطرف شده، فرمول دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چیست برای بررسی مراکزی که از نظر ایران حساسه، به ویژه مراکز نظامی؟
در این مرحله از گفتگوها شکست یا به نتیجه رسیدن مذاکرات تنها تحت تأثیر تصمیم سیاسی رهبری جمهوری اسلامی است. اگر آقای علی خامنه‌ای بخواد میتونه این مذاکرات رو به شکست بکشه، ولی تصور من این است که او به نتیجه این مذاکرات علارغم عدم رضایت شخصی رضایت داده و مذاکرات پیش از پنجشنبه به یک نتیجه رسمی میرسه. علت این که میگم پیش از پنجشنبه، چون اگر از پنجشنبه به بعد آقای اوباما قادر باشه متن توافق با ایران رو به کنگره تسلیم بکنه، زمان بررسی کنگره به صورت خودکار از 30 روز به 60 روز افزایش پیدا میکنه. این متن مسببی است که در 14 ماه اپریل سنای آمریکا گذرونده و آقای اوباما اون رو پذیرفته. بنابراین اگر تأخیری در این کار انجام بگیره، حداقل زیان مالی جمهوری اسلامی از بابت تأخیر چند روزه حدود 2 میلیارد خواهد بود. 2 میلیارد دلار بابت 500 میلیون دلار هر ماه که در نتیجه اجرای دو توافق موقت ایران دریافت میکنه. در مورد نحوه اجرای پروتکل الحاقی، پروتکل الحاقی یک چهارچوب بررسی شده شناخته شده است که در سال 1997 همه کشورهای عضو اون رو قبول کردند. در مورد ایران تنها اطمینان خاطری که آژانس میتونه به جمهوری اسلامی بده این است که اونها کمترین علاقمندی برای سرکشیدن از مراکز نظامی ایران رو ندارن. بازرسی ها با هماهنگی قبلی صورت میگیره و قصد قطعی این است که اگر تردید در مورد انجام فعالیت های مشکوک به داشتن ابعاد نظامی صورت گرفت، با هماهنگی قبلی این کار صورت بگیره و این به نوعی حفظ وجهه بکنه از نظامی ها و رهبر جمهوری اسلامی که این رو به عنوان خط قرمز اعلام کردند.
آقای جوادی اسار، شما چی فکر میکنین درباره این نگاه آقای تقی‌زاده که به گفته ایشون آقای خامنه‌ای به رغم خواستش به موافقت تن خواهد داد و در چه صورت ممکنه دستاوردهای هیئت مذاکره کننده ایران در دقیقه 90 رهبر جمهوری اسلامی ایران رو راضی نکنه برای انزاء توافق جامع با 5+1؟
به نظر من در گفتگوهای در این سطح گره زدن همه چیز به نظر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یه مقداری شاید دور از واقعیت باشه. آقای خامنه‌ای شرایطشون رو اعلام کردن و از قبل گفتن که اگر این شرایط محقق بشه تیم مذاکره کننده هم اختیارات و هم توانایی تطبیق شرایط با مطالبات جمهوری اسلامی رو دارن. بنابراین یه مقداری این از متن گفتگو مطلب رو به فراتر از متن بردنه و به نظر من همینقدر که اینجا میتوانند آقای خامنه‌ای به تعبیر آقای تقی‌زاده ایفای نقش بکنند برای انجام توافق یا شکست توافق هاست، طرف مقابل هم میتونه این نقش رو داشته باشه، یعنی آمریکا هم میتواند این نقش رو داشته باشه. کما اینکه خودشون هم اشاره کردن که اگر مثلا تا پنجشنبه تصویب نشه بعد میره به کنگره و کنگره میتونه تا 2 ماه به تاخیر بندازه، لابی های متعدد دست به کار بشن و شرایطی رو پدید بیارن که وقت با فرضیات امروز و شرایط امروز متفاوت باشه. در اون شرایط اگر ایران نپذیره مقصر ایران نیست، مقصر اون کسانی هستند که با زیاده خواهی های پی در پی گفتگوها رو به بنبست میکشانند. اگر آقای دبیرکل آژانس گزارش خودشون رو به 5+1 بدن و شفافیت بخشید بشود و به قول آقای عراقچی بهانه های واهی و اون پیشفرض های وهمی که در گذشته خودش منشأ اختلاف بوده و بر اساس اونها اصلا پرونده ایران به سازمان ملل و شورای امنیت رفته، اگر تمام اینها رو ما در نظر بگیریم به نظرم میرسه که گزارش آقای آمانو و رویکرد سیاسی هم تو که آقای ظریف گفت رویکرد سیاسی معطوف به پایان مشکلات میتونه خیلی تعیین کننده باشه، چون از نظر حقوقی با حالا یه چیز دندانگیری که بتوان بهش استناد کرد برای توقف و یا تغییر روند مذاکرات ارائه نشده جز وجود اراده های سیاسی. اگر این اراده های سیاسی که الان همه شواهد نشان میدهد که در پی دستیابی و توافق هستن، چون من بارها عرض کردم توافق ایران و غرب یک نیاز دوسویه است برای هر دو طرف و همین که یک هفته تمدید شد و همین که میگن اگر لازم باشه 2 روز دیگه هم ادامه بدیم ادامه میدیم، نشان از این است که هیچ طرف مذاکره‌ای نمیخواهد برای 2%، 3% یا 5% از مطالبات باقی مانده 95% یا 93% یا 70% یا 80% یا درصد قابل توجهی که الان به توافقات نابود کنن.
ممنون آقای جوادی سار. حالا از آقای تقی‌زاده نظرشون در مورد نظر شما میپرسم. خانم طهماسبی، اگر توافق جامع حاصل بشه با توجه به سوابق قبلی اعمال و رفع تحریم علیه کشورهای دیگه، در بهترین صورت مراحل رفع تحریم ها علیه ایران چگونه خواهد بود؟
اینم البته هم صحبتش خیلی آسون نیست. من فکر میکنم که اگر که من خودم جزء مذاکره کننده ایرانی بودم در اونجا، حتما در توافق سعی میکردم که این مسائل کاملا روشن بشه. البته همونطور که مذاکره کننده های ایرانی گفتن این یه مقداری خب طول خواهد کشید. اینا میگن باعث می که نمیدونم ممو و نامه و فلان و اینا به وزارتخانه های مختلف تهیه بشه و اینا، ولی از نظر ایران بقیده من خیلی مهمه که این مسائل حل بشه. برای اینکه صرف این که شما بگید یه توافقی شده، خب این ممکنه که توافق بشه ولی بعد این پروسه به اصطلاح رفع تحریم ها رو اینا اونقدر ادامه بدن که بعدا شرایط عوض بشه. بنابراین اینا من فکر میکنم که هنوز مسائلی است که دارن روش مذاکره میکنن و اونجایی که من فعلا دیدم هنوز تصمیمی به اون صورت گرفته نشده. برای یه عده‌ای وقته من در امریکا و به خصوص خب اینجا هم تندگره‌های خودشون رو داره، این یه چیزیه که فکر میکنن که همین هرچه که این پروسه لغو تحریم‌ها رو ادامه بدن، این نفوذ خودشون رو بر ایران، فشار خودشون رو بر ایران میتونن بدن. بنابراین من امیدوارم که اینها به اصطلاح کاملا قبل از اینکه توافق نهایی نهایی بشه این مسائل اونجا روشن شده باشه. ولی به طور کلی اون چه که به نظر میرسه این هستش که یه مقدار خب از تحریم ها هست که آسان‌تر لغو اونا، اینا چیزیه که آقای اوباما خودش میتونه اینا رو انجام بده. تحریم های دیگری هست که از طرف سازمان ملل برقرار شده که خب این خودش یه رویه و روند دیگه ای خواهد داشت. و من فکر میکنم که اونطوری که میگن این هستش که به طور کلی این به صورت یکباره اونطوری که رهبر ایران گفتن این اونطوری نخواهد شد، بلکه این به صورت تدریجی خواهد شد و به عقیده من یک جبهه مبارزه دیگه در امریکا به وجود خواهد اومد که بگن که خب بله حالا کدوم دسته از این تحریم ها مربوط به هسته ای هست، کدوم مربوط به مسائل دیگه هستش. اینه که این رویه یعنی چیز طولانی خواهد بود. مسئله مهم در همه اینا که ما بگیم، من این حرفم رو میخوام بگم قبل از اینکه به مسائل دیگه برسیم، اون چه که ما بایستی که در نظر بگیریم این هستش که این نزاع هسته‌ای بین ایران و امریکا و غربی ها هم اروپایی ها هم در واقع زیر فشار امریکا به این آمدن دیگه، یا همچنین علاقه‌ای که وارد این ماجرا بشن نداشتن. حالا این شده و رفته. این در واقع سمبل مشکلاتی است که بین ایران و امریکا وجود داشته. برنامه صرف اینکه ایران یه برنامه اتمی داشته این مسئله نیست، و از این برنامه اتمی استفاده شده برای مهار ایران. و حالا مسئله این هستش که آیا ایران و امریکا در طی این مذاکراتی که شده، بالاخره حالا میگن که ما در مورد هیچ مسئله دیگه صحبت نکردیم، بر البته به طور رسمی هم صحبت نکردن، ولی به هر حال وقتی که آقای ظریف یا نمیدونم آقای کلی قدم میزنن خب یه حرفای دیگه هم با هم میزنن. مسئله این هستش که همطور که بعضی از آقایون فرمودن، مسئله این هستش که آیا یک تصمیمی واقعا در جامعه سیاسی امریکا گرفته شده بخواد که بالاخره موقع این رسیده که کم کم نوعی یک به اصطلاح پروسه تعدیل تنشا با ایران که شاید بالاخره در یک مدتی بیشتر منجر بشه به یک نوع توافق بین ایران و امریکا، آیا این تصمیم گرفته شده یا نه. همین سوال هم هستش که آیا در ایران هم بالاخره بعد از این همه نزدیک الان داره 40 سال میشه که این ماجرا ادامه داشته و خب خسارات زیادی هم برای ایران داشته، آیا واقعا این دیدگاه در ایران هم تثبیت شده که موقع این رسیده که ایران یه قدری منافع واقعا مملکت رو بیشتر در نظر بگیره و از بعضی از جنبه‌های سیاست خارجی خودش که باعث مشکلات شده کوتاه بیاد. اگر این تصمیمات در هر دو طرف گرفته شده، من فکر میکنم که نه تنها توافق هسته‌ای حاصل میشه، بلکه بقیه چیزا هم روند مثبتی پیدا میکنه. حالا نه اینکه یک دفعه، و هیچ وقت هم آدم نمیشه بگه 100%، هیچ چیزی در دنیا 100% نیست، ولی روند کم کم میشه به صورت مثلا عادی ساختن رابطه ایران و امریکا. نه اینکه دوست بشن و اینا، ولی به هر حال همه کشورها که با هم دوست نیستن، ولی در این حال دائما هم با هم دیگه دعوا و نمیدونم مجادله نداره.
ممنون خانم طهماسبی. آقای برزین، محافل اصطلاحاً دلواپس توافق هسته‌ای در صورت شکلگیری توافق جامع، چه نوع واکنش‌هایی ممکنه به این توافق و دولت روحانی نشون بدن بعدش؟
اگر اجازه بدید من یه اشاره بکنم به صحبت ایشون در مورد رهبر و نقش آقای خامنه‌ای. من این نظر رو تایید میکنم که تنها عامل تعیین کننده آقای خامنه‌ای نیست، و به همون میزان آمریکا هم نقش تعیین کننده داره، یعنی هر دو طرف به یک معنا موثرن. یادمون نره که در سال 2003-2005 آمریکا یا بودن که از مذاکرات هسته‌ای بیرون کشیدن و پیش نبودن مسئله رو. در مورد آقای خامنه‌ای من فکر میکنم فرمولی که ایشون به کار میبره اینه که برای دستیابی به ثبات باید به تغییر تن داد. این فرمولیه که من فکر میکنم رهبری ایران داره الان دنبال میکنه، یعنی آقای خامنه‌ای و رژیم پذیرفتن که اگر بخواهند ثبات ایجاد بکنن باید تغییر رو بپذیرن. و من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای و نظام به اصطلاح روی موج افکار عمومی و با روی کرد عاقلانه تری وارد این معامله شدن، یعنی میخوان یه امتیازی بدهند و یه امتیازی بگیرند. در مورد مخالفین که شما پرسید، ببینید این گروه های مخالف و دلواپس چه کسایی هستند؟ گروه های اصولگرای تودو هستند، مثل پایداری، مثل رهپویان، ایثارگران، گروه مصباح یزدی، گروه یکتا، گروه آقای احمدی نژاد. اینها همه مخالفین و دلواپس هم بودند. اینها در شرایط موجود دو راه در پیش دارن. اولی که شکست رو بپذیرن، شرایط جدید رو بپذیرن و در سیاست خودشون تجدید نظر بکنن. دومی که بر حسب عادت همیشگی دست به تهاجم بزنن. این دو تا راهی که دارن. اگر شکست رو بپذیرن باید برن زیر بیرق گروه‌های اصولگرای معتدل مثل آقای علی‌لاریجانی و قالیباف و محسن رضایی، و این کار برای تندروها کار سختیه و به نظر من بعیده که این کار رو انجام بدن. سیاست الترناتیوشون چیه؟ دست به تهاجم بزنن. یکی از جملات محبوب اصولگرایان تندرو همیشه این بوده که حمله بهترین دفاع است. حالا هم تا اونجایی که میتونن دولت روحانی رو به چالش میکشن، به خصوص در حوزه های فرهنگی و در فضای عمومی و در فضای خیابانی. این دو تا سیاستیه که اینها در پیش رو دارن.
بسیار خوب آقای برزین. آقای تقی‌زاده، خب شما لابد میخواید یه واکنشی به گفته های آقای جوادی یسار نشون بدین، ولی در چه صورت توافق جامع مساوی است با یک تضمین امنیتی برای حکومت ایران و حذف دائمی برنامه تغییر رژیم، و در چه صورت ایران باید نگران فعال شدن گزینه تغییر رژیم باشه؟
به این پرسش پاسخ آخر شما من پاسخ کوتاه بدم. این پروژه هرگز در سالهای اخیر در آمریکا وجود نداشته. وقتی وزیر خارجه آمریکا کنار جواد ظریف قرار میگیره، به او به نوعی مشروعیت میده و این مشروعیت بزرگترین ضمانت امنیتی است که آمریکا قصد براندازی دولتی که با او وارد قرارداد شده و با او قرار همکاری حداقل 10 ساله برای نظارت بر اجرای تعهدات او داشته نداره. بنابراین اصل ضمانت امنیتی کاملا در این مرحله منتفی است. ولی در مورد گفته‌های آقای برزین من یک توضیح کوتاه بدم. اینکه در سال 2003 آمریکا اصلا داخل مذاکرات اتمی با ایران مستقیما نبود که از اون خارج بشه. ایران با سه قدرت اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان وارد گفتگو شد و بعد از توافق پاریس اختلاف نظر بین طرفین پیش آمد و این جمهوری اسلامی بود که در سال 2005 به قرارداد تفاهم سعدآباد پشت کرد و با آغاز غنی‌سازی اورانیوم وضعیتی که امروز مردم ایران با اون روبرو هستن و تا به حال بابتش حداقل 400 میلیارد دلار هزینه در طول این 10-12 سال پرداختن، اون رو به مردم ایران تحمیل کرد. تعجب میکنم از آقای جوادی که حکومت ایران رو با حکومت آمریکا مقایسه میکنن و آقای علی خامنه‌ای رو با آقای اوباما. کجا آقای اوباما به وزیر خارجه خودش خط قرمز داده و کار مذاکرات دیپلماتیک رو رسانه‌ای کرده و کجا سه بار قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات آمده مصاحبه مطبوعاتی کرده و گفته که این کارو باید کرد، اون کارو نباید کرد؟ کجا آقای جانکری ضروری میگید که دو روز قبل از انجام مذاکرات رو در وین تعطیل بکنه، به تهران بره، دستورالعمل تازه بگیره و دوباره به میز مذاکرات برگرده؟ اون گروهایی که آقای برزین یاد کردن همه سر نخهاشون دست رهبر جمهوری اسلامی است. این گربه رخصانی رو اوشو انجام میده. اوست که میتونه مذاکرات رو در این مرحله به شکست بکشه یا عامل موفقیت اون باشه.
بسیار خوب آقای جوادی یسار، پاسختون به انتقادات آقای تقی‌زاده.
بله، من احترام میذارم به نظر آقای تقی‌زاده، ولی یک تحلیلگر منصف و بی‌تعصب در حوزه گفتمان اولین نشانش اینه که به جای نباید عصبانی بشه. من اتفاقا ارجاع میدم دوست خوبمون رو به آرشیو و اخبار همین روزهایی که بعد از گفتگوها چندین و چند بار آقای اوباما صراحتا در موضوع گفتگوها اظهار نظر صریح کردن و آقای کری و خیلی از وزرای خارجه دیگه به عنوان یک روند عادی برای پاره یا گفتگوها به مرکز کشور خودشون میرفتند و میامدند که ما به حواله بدیم شکست مذاکرات را پیشا پیش به یک کانونی مثل جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی. ممکن هر کسی مخالف رهبر جمهوری اسلامی باشه، یک کسی هم موافق آقای اوباما باشه، ولی این دلیل نداره که ما روند مذاکرات رو به جای رفتارهای منطقی و سیاسی عاطفی کنیم. به نظر من آقای خامنه‌ای تمام شرایطشون رو کاملا اعلام کردن و این اتفاقاتی که افتاده، صحبتهایی که ایشون کردن، اتفاقا در جهت تثبیت روند گفتگوها و برای جلوگیری از تأثیر حاشیه‌ها بر متن بوده. کمان که آخرین صحبتی که ایشون کردن با شفافیت هرچی تمامتر گفتن مذاکره یعنی که چیزی بدهیم و چیزی بگیریم و از تیم مذاکره کننده به شدت حمایت کردن و راهبرد خودشون رو هم اعلام کردن. تصور من اینه که این احتمال اگه 99% به توافق برسد رو هم ما نباید معطوف بکنیم به اراده شخص آقای خامنه‌ای، چون اراده ملت ایران، اراده دولت ایران، اراده تیم مذاکره کننده و همه آدم‌هایی که شفاف و دقیق و منصفانه گزارشات رو به آقای خامنه‌ای میدن و او رو در جریان یک تصمیم‌گیری عاقلانه قرار میدهند تا افرادی که در گذشته مذاکرات رو بد منعکس می‌کردن، اخبار بد می‌آوردن، خودشون ناتوان بودن در مذاکره و نهایتاً رهبر جمهوری اسلامی رو به جایی می‌رسوندن که حرفای اونا رو بخواد تکرار بکنه، به نظر من نباید این کار رو بکنیم. آقای خامنه‌ای به تنهایی و آقای اوباما به تنهایی نقش آفرین نیستند. اینجا کنگره داریم، اونجا هم کنگره داریم، در اینجا موافق و مخالف داریم، در اونجا هم مخالف و موافق داریم. و این گونه نیست که مخالفین و موافقین یا تیم مذاکره کننده در دو سویه در روند مذاکرات هیچ نقشی نداشته باشن، فقط رهبرانشون چه مثبت چه منفی نقش آفرینی بکنن. من تصور این است که این یک پکیج مجموعه است و از دوست گرامی آقای فقیزاده هم میخوام که یکم منصفانه تر با قضایا برخورد بکنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
متن و فایل صوتی کامل بحث و مناظره شامل یک پرسش دیگر از هر چهار میهمان این هفته به زودی قابل دسترس در وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقایان محمد صادق جوادی حصار، رضا تقی‌زاده و سعید برزین و خانم شیرین طهماسبی هانتر و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست.